شاید این سوال خیلی ها باشه که صلاح الدین ایوبی که اینقدر اسمش با جنگ های صلیبی گره خورده کیه و چی کار کرده؟ درباره علل جنگ های صلیبی قبلا صحبت کردیم و میدونیم که معمولا مورخا جنگ های صلیبی رو به 8 جنگ یا 9 جنگ اصلی و چند جنگ فرعی تقسیم میکنن. اما عده دیگه هم معتقدن که جریان حوادث به هم پیوسته بودن و بین جنگ ها مرزبندی دقیقی وجود نداشته و به خاطر همین جنگ های صلیبی رو شامل دو مرحله کلی میدونن. یکی سقوط شهرهای اسلامی تا پیشروی صلیبیون و مرحله بعدی مقاومت مسلمانان و عقب روندن صلیبیون از سرزمین های تصرف شده. توی این دو صد نبردها و اردوکشی ها شاهانی مثل فردریک بارباروسا یا ریش قرمز و کنراد سوم پادشاه آلمان، لویی هفتم، لویی نهم و فیلیپ آگوست پادشاهان فرانسه، فردریک دوم پادشاه آلمان و ایتالیا، ریچارد شیردل پادشاه انگلستان و آندری دوم پادشاه مجارستان بارها به شام، فلسطین و مصر لشکرکشی کردند. اما از اون طرف هم فرمان رواهایی مثل قلیچ ارسلان سلجوقی، امیر عماد الدین زنگی و پسرش نورالدین زنگی، صلاح الدین و ملک الکامل ایوبی و بیبرس چهارمین سلطان از ممالک بحری فرمان رواهای مسلمانان توی این نبردها بودند. طبیعتاً پرداختم به جزئیات تمام این مراحل و جنگ ها و شخصیت ها زمان زیادی نیاز داره. به خاطر همین توی این قسمت ما تصمیم گرفتیم به جنگ های صلاح الدین ایوبی و کمی هم به ریچارد شیردل بپردازیم. اما حالا واسه این که با صلاح الدین آشنا بشیم بهتر اول کمی از شرایط اون دوران بگیم. صلاح الدین تو سال 1137 میلادی متولد میشه و تو سال 1174 توی قاهره به سلطنت میرسه. صلاح الدین که نام اصلیش یوسف، لقبش الملک ناصر و شهرتش ایوبی بود، از چهره های درخشان جهان اسلامه. در کتب تاریخی نوشتن که اصلیت اون از کردهای تکریته که در عراق امروزی قرار داره. پدرش امیر نجم الدین و جدش شازی نام داشتن. در دوران حکومت سلجوقیان امیر نجم الدین پدر صلاح الدین ابتدا به امر سلطان محمد سلجوقی به فرمان روایی قلعه تکریت منصوب میشه و بعد از اون در خدمت حاکم موصل یعنی اتابک عماد الدین زنگی به مقام اقطاعداری در اومد. اینجا باید یه توضیح مختصری بدیم که اقطاعداری به این شکل بوده که در زمان سلجوقیان حاکم یا پادشاه مالک تمام زمین‌های سرزمین تحت سلطه خودش بوده و اون این زمین‌ها رو به اشخاصی می‌سپرده که از درآمد اون زمین‌ها هم اون شخص برای خودش استفاده کنه و پول در بیاره و هم اینکه مالیات پادشاه رو پرداخت کنه. برای همین اقطاعداری یک منصب توی دربار سلجوقی محسوب می‌شده. امیر نجم الدین که گفتیم پدر صلاح الدین بود بعد از مدتی با برادرش اسدالدین شیرکو به دمشق منتقل میشه. صلاح الدین در آشفتگی های اواخر حکومت فاطمیان توی مصر برای مقابله با آشوب ها به همراه عموی خودش یعنی شیرکو شرکت میکنه و بعد از آروم شدن اوضاع در مصر خلیفه فاطمی شیرکو رو به وزارت منصوب میکنه که زیاد دووم نداره و شیرکو بعد از 2 ماه از دنیا میره. بعد خلیفه به صلاح الدین لقب ملک ناصر رو میده و اونو جانشین عموش میکنه. جالبه توی اون دوره فاطمیون مصر شیعه اسماعیلی بودن در حالی که صلاح الدین سنی شافعی بود. فاطمی های شیعه خودشون رو خلیفه مسلمین میدونستن و از اون طرف عباسی های سنی هم خودشون رو خلیفه تمام مسلمین در نظر میگرفتن. پس با اینکه هر دوتا گروه مسلمان بودن اما اختلافات زیادی هم با هم داشتن. این وسط وقتی صلاح الدین به عنوان وزارت انتخاب میشه کم کم قدرت رو در دست خودش میگیره. اینو بهتر بدونیم که در زمان حکومت فاطمی مصر خلیفه دارای قدرت کمتری بود و در عوض وزرا نقش اساسی رو در اداره حکومت داشتن. صلاح الدین هم از این موقعیت استفاده میکنه و بلافاصله بر اوضاع چیره میشه و با تمام قدرت اختیارات رو قبضه میکنه و همه سرکشا رو مطیع خودش میکنه. اون در مراحل بعد توی قاهره اقداماتی رو علیه فاطمی ها انجام میده و مثلا دستور میده که در خطبه های نماز جمعه به جای نام خلیفه فاطمی نام خلیفه عباسی ذکر بشه و مدارسی هم برای آموزش های مذهب شافعی برای اهل سنت توی مصر میسازه. اینجوری کم کم مذهب اسماعیلی ها رو در مصر کنار میذاره و اونا مجبور میشن که در خفا به تبلیغ مذهب خودشون بپردازن. اقدامات صلاح الدین ضربه بسیار بزرگی به خلیفه فاطمی مصر وارد میکنه و در نهایت بعد از مرگ خلیفه سرانجام صلاح الدین تونست خاندان خلافت فاطمی رو توی مصر از بین ببره. اون در سن 35 سالگی بر تخت سلطنت مصر میشینه و حکومت جدیدی رو به نام ایوبیان پایه‌گذاری میکنه. البته اینو بهتر بگیم که قبل از تاجگذاری رسمی صلاح الدین تو سال 1174 میلادی یه جورایی تابع دودمان زنگیان بود. زنگیان هم از خراج‌گذاران سلجوقیان در شمال عراق و سوریه امروزی بودند. میدونیم که بعد از مرگ ملکشاه سلجوقی درگیری‌های داخلی باعث ضعف این امپراتوری میشه و قدرت مرکزی سلجوقیان کم و کمتر میشه و با ضعیف شدن سلجوقی‌ها در گوشه و کنار قلمروی اونها حکومت‌های مثل خوارزمشاهیان، اتابکان آذربایجان، اتابکان فارس، اتابکان لرستان و زنگیان پدید اومدن. صلاح الدین کم کم به قلمروی خودش هم اضافه میکنه و در نهایت بعد از مکاتبه با خلیفه عباسی تو سال 570 قمری یا 1174 میلادی فرمان رسمی امارت بر مصر و شام رو از خلیفه میگیره که گام مهمی در کسب مشروعیت سیاسیش بود. اون معروف به سلطان مصر و شام میشه و به نامش هم سکه ضرب میکنن. صلاح الدین بلافاصله بعد از به تخت نشستن سوریه رو تصرف میکنه و دست اتابکای سلجوقی رو از اونجا کوتاه میکنه. با اینکه خیلی از رقیبای خودش رو سرکوب کرد اما همچنان دشمنا و مخالفین زیادی داشت. از طرف دیگه قدرتگیری صلاح الدین همزمان میشه با جنگهای صلیبی. شهرهای صلیبی نشین شام و متحدای اروپایی اونها تهدیدهای جدی برای مصر محسوب میشدن و صلاح الدین میدونست که بدون شکست دادن صلیبی های شام برقراری امنیت و آرامش در مصر تقریبا محاله. تو سال 571 قمری یا 1175 میلادی پیمان صلحی بین صلیبی ها و صلاح الدین برقرار میشه که زیاد دوام نمیاره. صلیبی ها گهگاه به قلمروی صلاح الدین حمله میکردن که این کار باعث میشه تا صلاح الدین هم تو سال 573 قمری به شهر اسقلان حمله کنه اما شکست سختی میخوره. این شکست باعث میشه تا صلاح الدین نبرد با صلیبی ها رو جدی بگیره و اونا رو دیگه دست کم نگیره. فکر کنم این نکته رو بهتر یادآوری کنیم که تا اینجا وقتی از صلیبیون صحبت کردیم منظورمون همون افرادی هستن که بعد از جنگ صلیبی اول و فتح اورشلیم در منطقه موندن و حکومت‌ها و دولت‌های مسیحی مثل پادشاهی اورشلیم و شاهزاده نشین انطاکیه رو پایه‌ریزی کردند. این دولت‌های مسیحی که توی غرب آسیا تأسیس شده بودند، گاهی جنگ‌هایی با مسلمان‌های منطقه داشتند که منظور ما از جنگ‌های صلاح الدین با صلیبیون جنگ با همین دولت‌های مسیحی در منطقه است. حالا این دولت‌های مسیحی گاهی از مسیحیان اروپای غربی کمک می‌خواستند و ارتش‌هایی به رهبری شاهان و شاهزادگان دولت‌های اروپایی به منطقه روانه می‌شدند که به اون جنگ‌ها جنگ‌های صلیبی می‌گیم. صلاح الدین هم بعد از چند تا درگیری با این صلیبیون تصمیم می‌گیره تا به شهرهای تحت تسلط اونها حمله کنه و شهرهایی که تقریباً 100 سال پیش به دست صلیبیون افتاده بودن رو پس بگیره. پس یکی یکی طی جنگ‌هایی شهرها رو پس می‌گیره تا اینکه تو جنگ هتین کمر صلیبی‌ها رو می‌شکونه و شکست سختی رو به اونا تحمیل می‌کنه. تو این جنگ افراد زیادی از صلیبی‌ها کشته و زخمی میشن و حتی پادشاه اونها یعنی گای لوزینان رو به اسارت می‌گیرن. گویلوزینان که بعد از نبرد هتین توسط نیروهای صلاح الدین اسیر شده بود با دادن تعهد به صلاح الدین مبنی بر اینکه در مقابل اون دیگه شمشیر نمیکشه آزاد میشه. اما این پادشاه اسیر شده بعد از آزاد شدن تعهدش رو میشکنه و بعدها نیروهای خودش رو آماده محاصره شهر عکا میکنه که در ادامه راجع به این صحبت میکنیم و بیشتر بهش میپردازیم. خلاصه بعد از این پیروزی صلاح الدین شهر عکا رو بدون خونریزی و با گشودن دروازه های شهر به تصرف در میاره، زندانیا رو آزاد میکنه و حکومت شهر عکا رو به پسرش ملک الفضل واگذار میکنه. بعد از اون شهرهای تحت تصرف صلیبیان رو یک به یک از اونها پس میگیره و بالاخره بیروت رو که 79 سال در دست صلیبیان بود تصرف میکنه. بعد از به دست آوردن بیروت، صلاح الدین به قصد تصرف بیت المقدس با سپاهش عازم این شهر میشه و به دروازه های بیت المقدس میرسه. اول یه پیامی برای حاکم شهر میفرسته و درخواست میکنه که شهر رو بدون خونریزی و جنگ به مسلمان ها واگذار کنن و در عوض هر مبلغی پول و یا هر مقداری زمین که میخوان رو دریافت کنن و به سلامتی برن پی کارشون. اما صلیبیان پیشنهاد اون رو قبول نمیکنن و بالاخره در بامداد روز 15 رجب 583 قمری یا اواخر سپتامبر 1187 میلادی حمله برای پس گرفتن بیت المقدس شروع میشه. صلاح الدین شهر رو محاصره میکنه و نبرد با شدت هرچه تمامتر شروع میشه. درگیری تن به تن شروع میشه و کم کم نشانه های شکست لشکر صلیبیان آشکار میشن. صلیبی ها تقاضای صلح میکنن، اما این بار صلاح الدین وحشیگری اونها رو موقع تصرف بیت المقدس یادآوری میکنه و صلح رو نمیپذیره. تا اینکه بالیان فرمانده مسیحیان خودش رو به حضور صلاح الدین میرسونه و تقاضای آتش بس میکنه. در نهایت صلاح الدین میپذیره، اما برای اونها شرط و شروطی میذاره و قرار میشه که اهالی شهر ابتدا جزیه یا مالیات پرداخت کنن و بعدش از شهر خارج بشن. به اونها 40 روز فرصت میده و میگه که اگه طی این 40 روز کسی این کارها رو انجام نداد به بندگی در میاد. اینطوری میشه که در روز 2 اکتبر 1187 میلادی سلطان صلاح الدین ایوبی تونست بیت المقدس رو از اشغال صلیبی ها آزاد کنه و همراه سپاه خودش وارد شهر بشه. بیت المقدسی که بعد از جنگ اول صلیبی به مدت حدود 100 سال در اختیار مسیحیان بود. بعد از فتح اورشلیم یا بیت المقدس به مسیحیان اجازه داده شد که هرچی دارایی دارن رو بردارن و برن. بعد مسجد صخره و مسجد الاقصا رو تطهیر کرد و صلیب بالای قبه الصخره رو کندن و روز جمعه هم توی این شهر نماز جمعه برگزار شد. اینجوری شد که بعد از حدود 1 قرن صدای تکبیر و اذان دوباره از محراب اون مسجد بلند میشه. تا اینجا شرح و حال صلاح الدین و جنگاوری های این شخص رو براتون گفتیم و توی این قسمت قبل هم که قبلا گفتیم در مورد جنگ های اول صلیبی و عوامل ایجاد این جنگ ها صحبت کرده بودیم رو داشته باشید، تا از اینجا به بعد هم بریم سر وقت شروع جنگ سوم صلیبی و توضیح بدیم و بگیم که چه اتفاقاتی بین صلاح الدین و ریچارد شیردل میفته. اما اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید میتونید با لایک و نظراتتون بهمون انرژی بدید و انگیزمون رو چند برابر کنید. یه سوال، راستی تا به حال محتوای این کانال رو به چند نفر معرفی کردید؟ بعد از فتح بیت المقدس، صلاح الدین به دنبال آزادسازی و تصرف بقیه مناطق تحت کنترل فرنگی ها و صلیبیون بود و یکی از مهمترین شهرها که جنگ مهم و سرنوشت سازی هم اونجا رخ داد شهر عکا بود. عکا دست مسلمان‌ها بود و صلیبیون تلاش کردند تا با محاصره این شهر اونو از تصرف مسلمان‌ها خارج کنند، ولی نیروهای صلاح الدین به سختی مقاومت می‌کردند. از اون طرف اردوی صلیبی‌ها مرتب از طرف مسیحی‌ها تقویت می‌شدند و رفته رفته بر تعدادشون اضافه می‌شد. صلاح الدین هم با تقویت قلعه ها و دژ ها و استحکامات شهر تلاش میکرد تا جلوی نفوذ صلیبیون رو بگیره. جنگ عکا عملا شروع شده بود و اما طرفین قادر به شکست دادن همدیگه نبودن و به خاطر همین 2 سال طول کشید. توی این نبرد و توی این مدت ها نیروهای کمکی صلیبی مثل سیل از اروپا سرازیر شدن و همینطور برای مسلمان ها هم قوای کمکی میرسید. اما این جنگ اونقدر طول کشید که جنگ صلیبی دیگه هم، یعنی جنگ سوم صلیبی، شروع شد. طولانی شدن جنگ و به ویژه سقوط بیت المقدس به دست مسلمونا شور و هیجان فراوانی رو در اروپا به پا کرد. این امر باعث شده بود که مبارزات و اختلافات طولانی بین پاپ و دربار امپراتوری اروپا موقتا از بین بره و بین اونها اتحادی برقرار بشه. پاپ اوربان سوم که سقوط بیت المقدس رو باعث سرشکستگی مسیحیان میدونست، منشوری صادر میکنه و طی اون به تمامی اراضی تحت سلطه کلیسا دستور میده تا مخارج لشکرکشی رو تأمین کنن. از طرفی سه تا پادشاه از سه تا کشور اروپایی یعنی آلمان و فرانسه و انگلیس موقتا اختلاف و جنگ های بین خودشون رو کنار میذارن و طی اتحادی آماده عزیمت به سمت قسطنطنیه و بعد از اون به سمت فلسطین میشن. اما پادشاه آلمان بین راه بر اثر بیماری میمیره و گروهی از سپاهیانش بر میگردن و گروه دیگه هم که باقی مونده بودن به لشکریان دوتا پادشاه دیگه یعنی فیلیپ آگوست فرانسوی و ریچارد یکم انگلیس معروف به ریچارد شیردل میپیوندن. این دوتا لشکر بالاخره به شهر عکا رسیدن و اونجا رو محاصره کردن. با رسیدن این نیروهای تازه نفس از فرانسه و انگلیس و بقیه اروپا، صلیبیون در نهایت تونستن پیروز بشن و شهر عکا رو تصرف کنن. البته در حقیقت فرمانده عکا شهر رو تسلیم میکنه و قرار میشه تا صلاح الدین هم تمام نیروهای خودش رو از شهر خارج کنه و یه جوری عقب نشینی کنه. عملا صلاح الدین در عمل انجام شده قرار میگیره و چاره جز عقب نشینی و صلح هم واسهش نمیمونه. طی این تسلیم قرار میشه که شهر عکا با تمامی انبارها و مهمات و آذوقه و تمامی تجهیزات خلاصه به صلیبیون تحویل بشه و ساکنین شهر هم به مدت 2 ماه به عنوان گروگان توی شهر بمونن تا صلیب مسیحیان پس داده بشه و مبلغ گزاوی هم غرامت به صلیبیون پرداخت بشه. 2 ماه به مسلمان‌ها فرصت داده میشه تا به تعهداتشون عمل کنن. قرار میشه بعد از 2 ماه همگی آزاد بشن، اما برخلاف وعده های داده شده صلیبیون قبل از انقضای مهلت غرامت رو مطالبه میکنن و چون نتونستن اون رو از صلاح الدین وصول کنن، یک عده از اسرا رو قتل عام میکنن. البته در روایات دیگه هم هست که صلاح الدین حاضر به آزاد کردن اسرای مسیحی نمیشه و توی بعضی مسائل کوتاه نمیاد و این کار باعث خشم صلیبی ها میشه. خلاصه بعد از تصرف شهر عکا، ریچارد به قصد تصرف شهر یافا با هزاران مرد جنگی به راه میفته. دوتا لشکر ریچارد و صلاح الدین در منطقه‌ای به نام آرسوف با هم روبرو میشن و جنگ خونینی بین اونها در میگیره. تعدادی از سپاهیان دو طرف کشته میشن و سرانجام شهر یافا هم به تصرف ریچارد در میاد. این نبرد تو سال 1191 میلادی رخ میده که در نتیجه اون ریچارد شیردل پادشاه انگلستان صلاح الدین سلطان مصر و شام رو شکست میده و این یکی از معدود شکست های صلاح الدین در مقابل صلیبیون بود که باعث روحیه گرفتن صلیبی ها میشه. در واقع این پیروزی اون هم بعد از مدت کوتاهی از فتح عکا نشونه این بود که ورق به نفع مسیحیان برگشته و اورشلیم بار دیگه میتونه از آن صلیبی ها بشه و بعد از این نبرد هم اسم ریچارد به بزرگی در همه جا میپیچه. از اون طرف صلاح الدین محبوبیت سابق خودش رو از دست میده و از نظر شخصی و اجتماعی هم لطمه زیادی بهش وارد میشه. سپاه اون توی عکا کاری از پیش نبرد و حالا در نبرد با صلیبیون توی دشت‌های باز هم شکست خورده بود. وارد جزئیات این نبرد نمیشیم، اما نتیجه این پیروزی و در ادامه وقتی ریچارد از قدرت سپاهش مطمئن میشه، به قصد تصرف بیت المقدس با سپاه عظیمش راهی این شهر میشن. اما مسلمانای شهر خودشون رو برای این مقابله آماده کرده بودن. اونا همه چاهای آب و آبانبارهای بین راه‌ها رو هم بسته بودن. وقتی ریچارد با این موانع سر راه خودش مواجه میشه، از تصرف بیت المقدس منصرف میشه و از سمت ساحل به عقب برمیگرده. در نهایت ریچارد نتونست از این پیروزی بهره برداری لازم رو ببره و به خاطر اختلافاتی که با پادشاه فرانسه داشت و ترس از شورش‌های قبرس و هزینه‌های بسیار زیاد جنگ‌های صلیبی برای انگلستان، پیشنهاد صلح و مذاکره به صلاح الدین میده. صلاح الدین هم که بعد از سالها جنگ و مبارزه خسته شده بود و بخشی از نیروهای خودش رو از دست داده بود، تصمیم میگیره تا با ریچارد مذاکره کنه و بتونه تسلط مسلمون‌ها بر سرزمین مقدس رو حفظ کنه. در نهایت مذاکرات طولانی بالاخره دو طرف قرارداد صلحی رو امضا میکنن که بر اساس اون طبق کتاب تاریخ جنگ‌های صلیبی 5 سال آتش بس بین طرفین برقرار بشه و مناطق ساحلی تا یافا در جنوب در اختیار مسیحیان قرار بگیره و زائرای مسیحی هم بتونن آزادانه به اماکن مقدس برن و مسلمونا و مسیحی ها هم بتونن آزادانه در خاک همدیگه رفت آمد داشته باشن و با هم تجارت کنن. بعد از این عهدنامه ریچارد که خیالش از این طرف راحت میشه بعد از 16 ماه به سمت انگلستان برمیگرده تا به خبرهای بدی که از طرف جان برادرش شنیده بود رسیدگی کنه. حالا در مسیر برگشت اینکه ریچارد توسط دوک اتریش دستگیر و زندانی میشه و بعد با پرداخت پول هنگفتی آزاد میشه و با چه مشقتی به انگلستان میرسه رو تعریف نمیکنیم و نمیگیم که وقتی به انگلستان میرسه این کشور چه وضع آشفته‌ای داشته و مجبور میشه 5 سال با فرانسوی ها بجنگه. خودتون میتونید این مطالب رو دنبال کنید و بیشتر بخونید. اما کافی همین نکته رو بدونیم که با برگشت ریچارد جنگ های سوم صلیبی هم به پایان میرسه. داستان های این ریچارد شیردل و اتفاقاتی که توی این سفر و جنگ های صلیبی واسش میفته، رابطه اسماعیلیان و صلاح الدین و ریچارد و همچنین ترور کنراد مونتفراد توسط اسماعیلیان هم جزئیات زیادی داره که پیشنهاد میکنم حتما از جلد سوم کتاب تاریخ جنگ‌های صلیبی اونا رو بخونید و اگه فرصت ندارید بخونید بگید تا بتونیم این داستان‌ها رو توی قسمت جداگونه واسهتون تعریف کنیم. فقط یک نکته دیگر رو هم درباره این ریچارد بگم. وقتی ریچارد توی جنگ‌های صلیبی شرکت میکرد و خارج از انگلستان بود، برادرش جان توی انگلستان جانشینش بود و داستان‌های افسانه رابین هود و یارانش توی جنگل شروود توی همین دوره اتفاق می‌افته. البته این مطلب رو نمی‌دونم از کجا خونده بودم و نمی‌دونم چقدر موثقه، اما چون واسم جالب بود گفتم برای شما هم تعریفش کنم. با این توضیحات دیگه فکر کنم صحبت از ریچارد کافی باشه و بهتره برگردیم سر وقت صلاح الدین. بعد از این وقایع توی 4 مارس 1193 میلادی صلاح الدین در سن 55 سالگی به علت بیماری تب زرد در دمشق میمیره. اونو در مقبری در باغ بیرون مسجد اموی دمشق سوریه هم به خاک میسپارن. بعد از مرگ صلاح الدین دولت ایوبیان بین فرزندانش تقسیم میشه و 3 دولت ایوبی به نام ایوبیان دمشق، ایوبیان حلب و ایوبیان مصر به وجود میاد. مرگ صلاح الدین خیلی ها رو به فکر این انداخت تا جنگ صلیبی دیگری راه بندازن تا بتونن به بهونه بیت المقدس و سرزمین های مقدس قدرت خودشون رو تقویت کنن و درآمد بیشتری به دست بیارن. این بار پاپ اینوسان سوم عامل به وجود اومدن این جنگ، یعنی جنگ 4 صلیبی میشه. اون از روحانیون و عوام توی سرتاسر اروپا تقاضا میکنه که برای آزاد کردن اورشلیم دست به سلاح بشن و آماده جنگ باشن. به این صورت بود که مقدمات 4 جنگ صلیبی تو سال 1202 میلادی، یعنی 9 سال بعد از مرگ صلاح الدین فراهم میشه. بعد از اون هم و در طول سالهای 1217 تا 1291 میلادی دورانی بود که جنگ‌های صلیبی 5 و 6 و 7 و 8 و 9 اتفاق میفته. در طول این چندین جنگ گاهی حمله های صلیبیون به سمت بیت المقدس انجام میشد که گاهی یا با شکست صلیبیون و یا با قرارداد صلحی که بین طرفین بسته میشد هر دو طرف به بیت المقدس دسترسی پیدا میکردند و گاهی هم جنگ ها اونقدر خونین بودند که بدون آتش بس چندین سال ادامه پیدا میکردند تا اینکه بالاخره تو سال 1291 میلادی شهر عکا آخرین سنگر مسیحیان به تصرف مسلمونا در میاد و به حکومت مسیحیان و سلطه اونا بر فلسطین و سرزمین های مقدس خاتمه میده. جنگ های صلیبی شروع شد تا سرزمین های به اصطلاح مقدس مسیحیان از چنگ مسلمین نجات پیدا کنند. ولی وقتی این جنگ ها به پایان رسیدن، این سرزمین ها همچنان در فرمان مسلمین بودند. 2 قرن جنگی بی حاصل که کشته های زیادی هم بر جا گذاشت، اما با این وجود باز هم دوران جنگ های صلیبی رو میشه یکی از مهمترین دوره های تاریخ تمدن اروپا دونست. اروپایی که در قرون تاریک خودش بود و با پایان جنگ ها کم کم وارد عصر شکوفایی و رنسانس شد. گرچه نمیشه هیچ کدوم از این ترقی های عصر رنسانس رو مستقیما زایده جنبش صلیب دونست، اما با این حال باز هم آثار این جنبش تا سالها بر اروپا و مردمش و همچنین مسلمون ها باقی مونده بود. در انتها پیشنهاد میکنم اگه قسمت اول جنگ های صلیبی رو ندیدید حتما اونو هم تماشا کنید. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو تماشا کردید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.